فعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امیدواریم خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن از فرصت‌های عمرمون رو به ما عنایت بفرماید. عنایت کنین آیه 1 از سوره شریفه مائده رو قرائت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. حجر فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
از این آیه جمله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود انتخاب شده، وفا کنید به پیمان هاتون. بعد اینکه جمله خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین به پیمان‌ها و قراردادها وفادار باشید، گویی قرار هست که یک بوته‌ای و یک عرصه‌ای برای آزمودن ایمان مؤمن معین شود. اگر مؤمنی می‌خواد ایمان خودش را ارزیابی کند، ببینید در چه درجه از ایمان هست جناب آقای غلامی، ببینید چقدر به قول و قرارهاش چیه؟ آیا قلامی داریم گوش میدین؟ باریکالله. به میزانی که به قول و قرارش اهمیت میده، به همون میزان معلوم میشه که درجه ایمانش بالا هست. آیه بعد و قرارت بفرمایید.
یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
من از آقایون خواهش میکنم بیشتر تأمل بفرمایند. ببینید تو این آیه 4 تا جمله انتخاب شده. یکی جمله لا تحل. اولا آیه خطاب به کیه؟ آیه غلامی، آیه خطاب به کیه؟ باریکالله. یا ایها الذین آمنوا استنتم. 4 جمله انتخاب شده. 1 لا تحلوا شعائر الله. 2 لا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. این انگار این ان صدوكم عن المسجد الحرام در پرانتز اینجوری میشه، لا يجرمنكم شنآن قوم ان تعتدوا. جمله سوم تعاونوا على البر والتقوى. جمله چهارم لا تعاونوا على الاثم والعدوان. همش هم فوق‌العاده حیاتی و قابل توجه. ببینید شعائر جمع چیه جناب آقای دهقان؟ فکر نکنین جمع شعاره ها، جمع شعیره. شعیره معنی علامت. لا تحلوا شعائر الله یعنی شعائر الهی رو بی حرمتی نکنید. لا تحلوا، حرمت شعائر الهی رو پاس دارید. خب شعائر الهی چی میشه؟ میگن خوب دقت کنید، هر فکری، هر فعلی، هر مکانی، هر زمانی، هر کسی، هر چیزی، شیش تا در نظر بگیریم، فکر و فعل، زمان و مکان، شیء و شخص، که به گونه ای به دلیل انتساب به خداوند، در اثر انتساب به خداوند یه قداستی پیدا کرده باشه. مثلا کسی که آمده به زیارت امام رضا، زائر امام رضا، البته با فرض این که مثلا تو یک حالت و یه شرایطی قرار بگیره که اون عنوان زائر امام رضا همچه خیلی درش داره جلوه میکنه، مثلا آمده تو حرم، تو صحنها، خب این دیگه حرمت ویژه‌ای داره. لا تحل شعائر الله. ببینید این که عرض میکنم مثلا زائر یکی از مصادیق شعائر الهی است، به دلیل اینکه در ادامه لا تحل شعائر الله خداوند مواردی رو که اینا شعائر الله هستن ذکر میکنه. مثلا شهر الحرام، ماهای حرام از مصادیق چیه؟ شعائر اللهه. آمین البیت الحرام. آمین یعنی چی؟ آی راجی، ای که بعد از دعاها میگن آمین، این غلطه ها، درستش چیه؟ آمین میم مشدد نباشه، میم غیر مشدد، بگیم آمین، بعد کلمه آمین اسم فعل است، این جزء اسماه ولی معنی فعل داره. پس چه معنیش؟ آمین بی تشدید معنیش اینه، استجب. این وقتی که آیه راجی دعا میکنه خدایا توفیق بده من آدم خوبی باشم، بعد همه میگن آمین، این خدای اجابت کن. اما اگر میم مشدد بود، این اسم فاعل است، اما یا امو آمون، آمون آمان آمونه، به معنی قصده یقصد و قاصدون. کلمه معموم از همین ریشه میاد، معموم. اما یا امو آمون، آمون جمعش آمون، آمون در حال نصبی و جعبی چی خوانده میشه؟ آمین، قصد کنندگان بیت الحرام، یعنی کسانی که حرکت کردن از شهرهاشون برای زیارت خانه خدا، اینا احترام دارن، حرمت اینا رو پاس دارید. خب با توجه به این که زیارت مشاهد مشرفه از زیارت کعبه فضل و ارزشش خیلی بیشتره، و به خصوص زیارت امام رضا علیه السلام گفتن تا 1,000,000 حج قبول ارزش داره، وقت آمین کسی که قصد زیارت امام رضا علیه السلام رو داره، یعنی زائر امام رضا است، این میشه بعد از مصادیق شعائر الله، و پاسداشت حریم او یعنی احترام گذاری به امام رضا علیه السلام. مکانهای مقدس، اینا از شعائر الهی هست، مساجد، اماکن مذهبی. زمانهای مقدس از شعائر هست، مثلا ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، ایامی که اینا به گونه ای ارتباط و اتصال با اهل البیت دارن، یادآور ولادت این خاندان، شهادت این خاندان. بعضی اشیایی که انتساب به خدا پیدا کردن، مثلا فرض کنید که در و دیوار حرم امام رضا، در و دیوار حرم امام رضا، خب همه احساس میکنیم که این حرمت ویژه‌ای دارد. لا تحل شعائر الله. جمله دوم اینجاست، لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. گاهی دشمنان عواطف مذهبی مؤمنین رو خدشدار میکنن و تحریک میکنن عواطفشون رو. بعد خدا میگه آی جناب صالح که مثلا اسرائیلیا عواطف مذهبی و انقلابی شما رو تحریک کردن، خدشدار کردن، جریحدار کردن، حواست باشه وقتی که میخوای انتقام بگیری مبادا ظلم کنی ها، به دشمنت هم ظلم نکن. اون دشمنی که چکار کرد؟ صدوکم عن المسجد الحرام، یه نمونه از جریح دار کردن عواطف مذهبی رو اینجا خدا ذکر کرده. چه نمونه؟ ای که نگذاشته شما برید به سمت مسجد الحرام و یا به عبارتی توهین کرد مثلا به مسجد الحرام. خب حالا شما او رو گیرش آوردین اینجا، میخوان احوالش رو بپرسین، چه کنین؟ تکه تکش کنین؟ حالی که نه، ما در اسلام مسله کردن نداریم. به این دلیل که او به شما ظلم کرد، این دلیل نمیشه به این که اگر اسیر شما شد شما او رو مثلا به سلابه بکشید. دیگه از ابن ملجم هم که بدتر نیست و ما از امیرالمومنین مظلومتر نیستیم. امیرالمومنین چه کرد با ابن ملجم؟ ولا یجرمنکم، لا یجرمنکم چی معنی میکنیم؟ لا یحملنکم الا کلایی جناب طباطبایی؟ نفی است یا نهی است؟ احسنتم. مبادا لا یجرمنکم، معلوم میشه عرصه عرصه لغزنده است. مبادا وادارت شما را شنعان، منش چیه؟ زود 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 دشمنی، دشمنی. از این ریشه شنعان در یک سوره یک فعل داریم، یک اسم فاعل داریم، کجایه؟ ان شانعک هو الابتر، دشمنت ابتر است. دشمنی گروهی، کدوم گروه؟ گروهی که عواطف شما رو جریحه‌دار کردند و به مسجد الحرام توهین کردند. دشمنی اونها باعث نشود که شما ظلم کنید. اسلام دینیه که میگه آقا جان به دشمنت هم ظلم نکن. ظلم کردن بده حتی به دشمنت. و هم چه دشمنی؟ دشمنی که حالا نمونای دیگه‌ش هم میرسیم، مثلا تو جبهه نبرد رو در روی شما ایستاده، آدم کشته، حالا گرفتار شد، گیر شما افتاد. خب شما حقا داریم بگیم خب ما که میخوام این رو اعدام کنیم، پس بذاریم یکم تشنگی بکشه. ابدا، تا وقتی که اعدام نشده خود آب بهش بدین، غذا بهش بدین، تکریمش کنین. عنوان اسیر اون قوانین و قواعدی در اسلام برای اسیر ذکر شده اون رو مراعات کنین، بهش توهین نکنین، سبش نکنین. ای خیلی ما رو کشته، یک حرف تندی بهش بگین؟ ابدا، حتی کتک حقا داریم بزنینش. بالاخره هر جرمی جریمه ای داره، بود جریمه خودش بهش اجرا بشه. و از من نکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدو. جمله بعدی تعاونوا علی البر و تقوا. تعاونوا چه بابیه؟ تفاعل. تفاعل چیه؟ مشارکت. خب تعاونوا فعل ماضی یا مضارعه؟ آه امره، شماره 3. شماره اولش چیه؟ تعاون، تعاونا، تعاونوا، یعنی یکدیگر را یاری کنید. خب بر چی یاری کنید؟ بر بر و تقوا. بله، پیامی که اینجا آمده اینه پشتیبان اندیشه ها و اقدامات خیر و خدا محورانه باشیم. ببینید گاهی وقتا این بر و تقوا تو مرحله طرح و برنامه و فکره، هنوز به مرحله فعل نرسیده. خب پشتیبانی کنیم ازش. یک کسی یک فکر قشنگی داره، یک طرح قشنگی داره، یک اندیشه قشنگی داره، ازش پشتیبانی کنیم. این مصداق بر و تقواست. مثلا یک برنامه داره که این برنامه در راستای گناه زدائی است از فلان محیط آموزشی، مثلا این در راستای تقواست. یه برنامه داره در راستای خدمت رسانی به فلان گروه بر، خب پشتیبانیش کنیم، تنهاش نگذاریم، کاری که از دستمون بر میاد برای تقویت این فکر دریغ نکنیم، نگیم اگه ما این تقویت کنیم این فکر رو به نام ما تموم نمیشه، به نام او تموم میشه. نه، برای رضای خدا این فکر رو تقویت کنیم، بذار به نام او تمام بشه. گاهی وقتا بر و تقوا جناب آقای طباطبایی تو مرحله عمله، بر شد نیکی، تقوا هم شد چی؟ جلوگیری از گناه، به عبارتی شبیه امر به معروف نهی از منکر، بر تقوا. گاهی تو مرحله عمله، این یک کسی یک جایی یک نهضت خدمت رسانی دارد، خب ما اگه از اون برمیاد تو این نهضت یک گوشه شکاری بکنیم، یک گوشه کار رو بگیریم. چرا دقیق میکنیم؟ بابا ایام تابستانه، فرصت داریم، فراغت داریم، حتی غیر تابستان، غیر تابستان. چرا انسان تو برنامه های زندگیش، تو سبد برنامه ریزیش یک گوشه ای رو باز نکرده باشه برای خدمت رسانی به نیازمندان، خدمت رسانی به خلق؟ و تقوا، یک جایی میبینیم یک حرکتی آغاز شده که این حرکت برای پاکسازی معنوی فلان محیطه، تقوا برای جلوگیری از گناهه، ما مزمون کاری برمیاد، خب بریم کمکشون کنیم، پشتشون رو خالی نگذاریم. جمله بعدی، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، از گناه حمایت نکن آقای غلامی جان، از گناه حمایت نکن. گناه هم دو قسمه، یک گناه حق الله، دو گناه حق الناس، که این اسمشو میشه نسبت به حق الله معنی کرد و عدوان نسبت به حق الناس. حالا از گناه حمایت نکردن هم باز دو مرحله داره، یک مرحله در حد طرح و برنامه و فکر و اندیشه، یک مرحله در حد عمل، اتفاقاتی در بیرون داره رخ میده. ما پشتیبان گناه نباشیم، وقتی یک کسی یک کار خطایی کرد چه نمیگیم؟ بایکلا احسن، تکرارش کن، تشویقش میکنیم. خب خطا خطا است دیگه، خون نجس است از بدن هر کس بیاد بیرون، نه اینکه چون این آقای فلانی اینقدر شخصیت داره پس خونش پاکه، نجس دیگه. خطا خطا است، دروغ دروغ است، غیبت غیبت است، بد است، کثیف است. چرا حمایت میکنیم؟ چرا فلانی گناه کرده ما حمایت میکنیم؟ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چرا فلانی حق الناس ضایع کرده ما حمایت میکنیم؟ گرچه اون فلانی یکی از، فرض کنیم که الگوهای ما هست، یکی از قهرمانهای ما هست، یکی از ستاره های، فرض کنیم که عرصه سیاست باشه، عرصه چی باشه، اما اشتباه کرده، خودم اشتباه کرده اینجا. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خب چند تا جمله از این آیه دو انتخاب شد جناب آقای دهقان؟ سریع بگو جمله اول، لا تحلوا شعائر الله. جمله دوم، لا یجرمنکم شنآن قوم ان تعتدوا، با اون جمله پرانتزی. سوم، تعاونوا علی البر و التقوى. چهارم، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. از این احلاله، ببینید احلال در مقابل احرامه، احرام اینه حریم قرار دادن، لا تحلو اینه حریم قرار بدید، حریمو نشکنید. آیه یه سه رو قرائت بفرمایید.
حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اغتر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
بله، یکی از این آزادگانی که مدتها اسیر یک گروه کمونیستی در کردستان به نام کوموله بود، ایشان بعد از آزادیش در یک جمعی از رزمندگان خاطراتی رو نقل کرده بود، از جمله این که وقتی امام رحمت الله علیه فوت شدن، کوموله این صدای رادیوی ایران رو مستقیم از بلندگوهاش تو اون زندان، تو اون حالا اسارتگاه پخش میکرد، برای اولین بار مستقیم بحث کرده بود به رادیو تهران، برای اینکه میگفت ماها رو اذیت کنن، هی اینطوری گریه کنیم ناراحت باشیم، تا اینکه یه مرتبه رادیو اعلام کرد که به وسیله مجلس خبرگان رهبر معظم انقلاب به عنوان رهبری انقلاب انتخاب شدن، میگه هم تا رادیو ای رو اعلام کرد دیگه رادیو رو خاموش کردن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، هم تا پیغمبر اکرم در غدیر مولا علی علیه السلام رو معرفی کردن، اونایی که از قبل از چندین سال قبل دورخیز کرده بودن که هم تا پیغمبر از دنیا میرن تمام این امور رو به هم بریزن، یه گفتن نه دیگه نمیشه دیگه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دشمنان کی از آقای دهقان صرف نظر میکنن مایوس میشن؟ اون زمانی که میبینن دهقان رابطهش با ولایت دیگه رابطه گسست ناپذیره. این گرگ کی از این گوسفند صرف نظر میکنه؟ وقتی میبینه این گوسفند از چوپان ول، چوپان رو ول نمیکنه، هم دنبال سر چوپان رو افرده تکون نمیخوره، این دیگه امیدی نداره به این که بتونه این گوسفنده رو صیدش بکنه. اون فرد یا جمعی که رابطهشون رو با ولی الهی، با ولایت ولی الهی رابطه گسست ناپذیری قرار بدن، این فرد یا جمع در برابر خطرات دشمن بیمه هستن. امام یک جمله دارن در رابطه با ولایت فقیه، چی میگن؟ به شما آسیبی نمیرسد. پشتیبان تا ملت پشتیبان ولایت فقیه باشن آسیبی بهشون نمیرسن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، یأس دشمنان از جامعه اسلامی زیر چتر ولایت. و چه برنامه های عظیمی در طول تاریخ دشمنان داشتن برای اینکه این چتر رو کنار بزنن، با چهره های گوناگون. مثلا یکی از کارهایی که داشتن این موج اخباریگری، گاهی هی سر و صداش کمی بیشتر میشه باز فروکش میکنه، موج اخباریگری دقیقا در راستای همین است که مردم از زیر چتر ولایت بیان کنار. موج اخباریگری مبارزه با تقلیده. تقلید یعنی چی؟ هر کسی خودش به قرآن، هر کسی خودش به رسائل شیعه به اصول کافی مراجعه بکنه و به همین عمل کنه. خیلی حرف عوامانه جاهلانه است. من یه وقتی به یکی از اینا میگفتم خب حالا اینایی که میخوان به اصول کافی و به وسائل شیعه عمل کنن، اینا ترجمه همین کلمات رو میرن پیش کی؟ گفت خب میرن پیش یه نفری که خودشون بهتر بلده. من گفتم خیلی خوب، ما همین داریم میگیم، ما هم میگیم تقلید این است که شما برو پیش یه نفری که از خودت بهتر بلده، منتها نه هر کسی، هر کسی برو پیش کارشناس ترین آدم. شما بالاخره مجبورید برای فهمیدن این احادیث، برای اینکه این احادیث رو جمع بندی کنید، مجبورید مراجعه بکنید به شخصی که از بین خودتون، به شخصی که یک سر و گردن اطلاعاتی از بقیه بیشتره. نکته جالب این است که میفهمن فلا تخشوهم وخشونه، دیگه از حالا به بعد از دشمن نترسید، از من خدا بترسید. خب مگر خدا ترس داره؟ ترسناکه آقای غلامی، خدا مگه ترسناکه که ما از خدا بترسیم؟ در واقع وقتی میگن از گناه بترسید، از دشمن بیرون نترسید، از گناه بترسید، تعبیر دیگه چیه؟ از دشمن بیرون نترسید، از دشمن درون بترسید. لا تخشوهم، چون منشأ گناه اونی که وسوسه گر به گناه هست، نفس اماره است. فلا تخشوهم وخشونه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کدوم جمله؟ چرا بعد؟ اینو اصلاحش کن. مربوط به الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. اون جمله بعد هم که ارزش آفرینی اسلام محصول اصل امامت، مربوط به هر دو جمله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون زمانی اسلام رو خدای متعال به عنوان دین پسندید، دین این آیینی که تمامی جوانب زندگی سعادت بخش انسان رو پوشش بدهد، اون زمانی خدا اسلام رو به این عنوان پسندید که اصل ولایت به عنوان اصل مکمل به اسلام اضافه شد. جمله بعدی فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. این فمن اضطر فی مخمسة مربوط به دو سه خط اول آیه است. این آیه یک آیه عجیبی از این جهت، دو سه خط اول آیه درباره بعضی از خوردنی های حرامه، میته، دم، لحم خنزیر، خون مردار، گوشت خوک، اون حیوانی که به نام غیر خدا ذبح شود، حیوانی که خفه شود، موقوذه، حیوانی که بر اثر کتک خوردن کشته شود، مترددیه، حیوانی که پرد شود، از جای پرد شود، نطیحه، حیوانی که بر اثر شاخ خوردن کشته شود، و ما اکل السبو، حیوانی که درنده او را دریده باشد، و ما ذبح علی النصب، حیوانی که کنار بت‌ها ذبح شده باشد، و انت تقسمو بالازلام، حیوانی که با قماربازی، با قماربازی این حیوان رو افراد تملک کرده باشن، تصاحب کرده باشن. خب اینا حیوانه چیه؟ حرام، نمونه از حرام. ذالکم فسق، تمام میشه مطلب. بعد یک مطلبی که ظاهرا ارتباطی با این قضايا نداره شروع میشه که چیه؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تمام دوازده باز به صدر آیه برمیگرده. فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. ما گفتیم اینا حرامه، ولی حالا اگر کسی در شرایط اضطرار قرار گرفت، اضطر به شرطی که خودش خود را مضطر نکرده باشد، بلکه چی؟ مستر شده باشد. این خیلی نکته مهمیه. این اگه چنانچه یک کسی به سوء اختیار خودش را تو شرایط اضطرار قرار بدهد و بعد مجبور بشود از این حرام ها استفاده کنه برای خروج از این حالت اضطرار، بابت استفاده از این حرام ها جریمه داره. اون که میگن تو شرایط اضطرار دیگه این حرام ها ارتکابش برای شما به اندازه رفع اضطرار مجاز است، در فرضیست جناب آقای دهقان که این اضطرار به سوء اختیار شخص ایجاد نشده باشد. از چی فهمیدیم؟ از مجهول بودن استره ای رو میفهمیم. استره مستر شود فی مخمستن، تو شرایط گرسنگی قرار بگیره، میخواد از گرسنگی بمیره، از طرفی اون خوردنی هایی هم که اونجا موجود است همین خوردنی حرامه که اشاره شد. حال چیکار کنه؟ این حق داره به اندازه که به آب و آبادی برسه از این خوراکه حرام بخورد تا به آب و آبادی برسه؟ بله حق داره، منتها غیر متجانفن لاسمن. خیلی مطلب قشنگه. متجانف یعنی چه راجی؟ زود متمایل. متجانف این متمایل به شرطی که تمایل به گناه نداشته باشه. اینه این که حالا تو شرایط اضطراری این خانم مراجعه کرده به این دکتر مرد، اینجور نباشه که همچی تمایل هم داشته باشه دیگه. خب میگه حالا که دیگه ما شرعا اشکال نداره مراجعه کنیم. نه، اگه اشکال نداره مراجعه کنه به خاطر اینکه شرایط اضطراریه، اون ناراحتیش محفوظ باشه، از این کار ناراحت باشه. نه اینکه حالا چون شرایط اضطراریه و مجاز است این کار، بیام دیگه تو دلش هم چی باشه، بگه خب خوبه دیگه ما این کار رو انجام بدیم، شرعا اشکال نداره، مثل یه عمل مباح باشه. نه، غیر متجانف لعف. چه ابعاد روانی عمیقی رو اینجا اسلام مد نظر گرفته که ای بنده خدا، خب حالا صبح به خاطر شرایط اضطراری داره این عملی که در حالت عادی حرامه انجام میدی، دیگه کیف نکن بابت انجام این عمل، چون او کیفش او باز یه آثار خطرناکی بعدم برات داره. نه واقعا ناراحت باش از این جهاز رو، این کار رو انجام میدی به خاطر شرایط اضطراری داری شما غیبت میکنی. یعنی از مواد استثنایی غیبته. فرض بکنیم که یه شخصی از طرف فاسقه یا اینکه ظالمه، به دادگاه مراجعه کردیم، بریم از این ظالم نزد قاضی غیبت میکنیم تا تظلم کنیم، خب ایراد نداره دیگه. نه، منتها دقت داشته باشیم این غیبه، این عمل از اون جهت که غیبته، از اون جهت که غیبته، خیلی کیف نکنیم داریم غیبت میکنیم الان. چی نکته ریزی رو اینجا قرآن داره اشاره میکنه که تو الان از این ظالم نزد قاضی داری غیبت میکنی، یه وقت هست از این جهت که یک ظالمی میخواد ظلمش برملا بشه و حق مظلومی چی بشه؟ احقاق بشه. از این جهت خوب خوشحالیم، اما از این جهت که بالاخره ما داریم غیبت میکنیم الان، خوشحال نباشیم که حالا یک نمونه از غیبت رو ما داریم انجام میدیم. این خوشحالی نداره. غیر متجانف لاسم. آیه 5 رو قرائت بفرمایید.
الیوم احل لكم الطیبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
خب دقت کنید همین بخشو. طعام اهل کتاب برای شما حلاله. امام صادق ذیل این جمله فرمودن که این طعام غیر ذبایح اهل کتابه. ببین ما باشیم و ظاهر آیه طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، این طعام هم شامل چی میشه؟ هم شامل ذبایح هم غیر ذبایح. این هم شامل گوشت که ذبح میشه، هم غیر گوشت مثل لبنیات و مثل حبوبات و مثل اینا. ولی امام فرمودن نه، این طعام در اینجا غیر ذبایحه، پس کسی نمیتونه به استناد طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم بگه که ذبیحه اهل کتاب حلاله. این اگه چنانچه مسیحی یهودی یک حیوان رو ذبح کرد، اون حیوان حلاله به استناد آیه طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. چرا نمیتونه؟ میگیم گرچه ظاهرش اینه، اما مفسرین قرآن فرمودن این طعام اینجا شامل اون ذبیحه نمیشود. جمله بعد
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان.
أحسنتم. ازدواج موقت با زنان اهل کتاب از کدوم قسمت آیه استفاده میشه؟ والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن. والمحصنات عطف بر جمله قبله، تو جمله قبل فرمود طعام اهل کتاب برای شما حلال است، بعد حالا میگه و محسنات از مؤمنات، یعنی برای شما حلال است، و محسنات از اهل کتاب، این اونم حلال است. خب محسنات از اهل کتاب و چطور فهمیدیم ازدواج موقته؟ ای که در ردیف همون و المحسنات من المؤمناته، میگیم از این که چی میفهمد بعدش؟ اذا آتیتموهن اجورهن، کلمه اجر، کلمه اجر به مهریه مربوط به عقد دائم گفته نمیشه. اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. جمله بعد
و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخرة من الخاسرین.
خب تو این آیه خدای متعال تقریبا باب ارتباط با اهل کتاب رو تا یک حدی برای مؤمنین باز کرد. یک، ارتباط با اونها در قالب خورد و خوراک، طعام اهل کتاب برای شما حلال با همون محدودهی که عرض شد. دو، ارتباط با اهل کتاب در قالب ازدواج بازم با همون محدودهی که عرض شد. ازدواج چی؟ موقت. خب این باب رو که اسلام باز کرده، لابد یک هدف مهم این است که اینا جذب اسلام بشن. شما ارتباط داشته باشید با اهل کتاب، هم غذا شدن با اهل کتاب، وصلت کردن با اهل کتاب با اون حدودی که اشاره شد، برای اینکه اینا جذب اسلام بشن. نکنه که شما برای جذب کردن اونا به اسلام با ایشون هم غذا میشید یا وصلت میکنید بعد یک اتفاق برعکسی رخ بده. این چی میشه؟ نوال غلامی؟ به جایی که اونا رو جذب کنید خودتون جذب بشید. لذا یک هشدار میده و من یک فربل ایمان فقط حبط عمله، مراقب باشید این ارتباط مجاز با اهل کتاب، این ارتباط مجاز با اهل کتاب لغزنده است، لغزشگاه است، حواستون باشه. یه وقت نکنه که کم کم کافر بشید، ایمانتون از دست بدید. کلن روابط، ارتباطات، معاشرتها یک نکته بسیار مهمی که در معاشرتها جناب آقای طباطبایی باید دقت کنیم اینه که ما تو معاشرتها همیشه یه چیزی رو داریم میدیم، ببینیم در قبال آنچه که میدیم چی به دست میاریم. همه معاشرت ها، همین جلسه صبح اومدیم ما از ساعت تقریبا یه رو به چار ده دقیقه به چار هستیم اینجا. خب دیدیم با صحبت ها دیدیم با دوستان با هم صحبت میکنیم، تو این معاشرت، تو این مجالسه، تو این 40 دقیقه ای که داریم با هم صحبت میکنیم یه چیزی ما داریم میدیم. چی داریم میدیم؟ 40 دقیقه عمر داریم میدیم، 40 دقیقه عمر که هر دقیقه این 40 دقیقه از تمام دنیا قیمتش بیشتره. ای گفتین چرا؟ چون ما قرار است با این دقیقه ها که بعد رو هم دیگه میشود 50 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال، قراره که با این دقیقه ها چی رو شکل بدیم؟ زندگی ابدی رو. خب حالا آقا صالح بگه اگه قراره با این مثلا فرض این که 60 سال زندگی ابدی رو شکل بدیم، یعنی با این 60 سال چند سال رو میخوای شکل بدی؟ حالا یک رقم بگو. 600 میلیارد سال مثلا اینجوری بگو. خب اگه قراره که با این 60 سال 600 میلیارد سال رو شکل بدی، حالا بگو ببینم در برابر هر یک دقیقه این 60 سال چند سال واقع میشه. بعد میبینیم در برابر هر یک دقیقه 60 سال رقمی قرار میگیره که اون رقم از عمر دنیا بیشتره. بنابراین هر دقیقه ما، بلکه هر لحظه ما، قیمتش از عمر دنیا بیشتره. خب حالا ما 40 دقیقه اینجا نشستیم صحبت کردیم، توی 40 دقیقه چی گیرمون اومد؟ فقط سرمایه‌مون رو خرج کردیم یا نه سودم کسب کردیم در قبال این سرمایه که خرج کردیم؟ خب حالا این معاشرت و این ارتباط با اهل کتاب اینطور نباشه که در این معاشرت، در این خرید و فروش ما بازنده باشیم. زارین فهمد و من یک فر بل ایمانه فقط حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. خسران گفتن ضرر در چیه؟ ضرر در سرمایه است. گاهی کاسب تاجر در سودش ضرر میکنه. مثلا قرار بوده که امسال 5 میلیون تومان سود کنه، 4 میلیون تومان سود میکنه. این نمیشه خسران، چون سرمایه محفوظه. پس اون سرمایه 10 میلیون تومانه، 20 میلیون تومانه. حالا میخواسته طبق محاسباتش 5 میلیون سود کنه، 1 میلیون کمتر سود کرده. اما گاهی آخر سال که نگاه میکنه میبینه سود که نکرده بمونه، یک بخشی از سرمایه‌اش هم از دست رفته. این اسمش چیه؟ خسرانه. در سوره والعصر هم همین ضرر رو خداوند متعال به ما متذکر میشه که ان الانسان لفی خسر. انسان داره سرمایه‌اش رو از دست میده. سرمایه شما چه جناب آقای دهقان؟ عمر شماست. این عمر شما مثل یخی است که دائما در برابر آفتاب تابان گذر هی داره این یخ آب میشه، آب میشه، آب میشه. ببین چی داری به دست میاری؟ سرمایه داری خرج میکنی. خب کیا در برابر این سرمایه گذاری عمر سود میبرن؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. چون فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر، دیگه همه داریم چیکار میکنیم؟ سرمایه رو از دست میدیم. مگر کسانی که مؤمنن. نه اینکه مؤمنین سرمایه رو از دست نمیدن. چرا؟ اینا هم دارن عمرشون از دست میدن، ولی در برابر اون چی که به دست میارن در واقع چیزی رو از دست نمیدن. مثل یک کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه، مثلا یک کارخانه رو یه احداث میکنه، فرض کنیم که 2 میلیارد تومان اینجا هزینه میکنه، بعد 2 میلیارد تومان ریخ روی زمین صرف آهنالات، صرف موتور، نمیدونم این ابعاد زوایای مختلف این کارخانه. خب حالا از سال سوم به بعد، از سال دوم به بعد، بعضی این کارخانه نصب شد، شروع میکنه به بهره برداری. یعنی بعد از چند سال اون میلیارد تومنش که برگشت بمانه، کم کم داره شروع میکنه به بیشتر از اون چی که سرمایه گذاری کرده، چندین برابر او داره برداشت میکنه. پس همه داریم این سرمایه عمرمون از دست میدیم. منتها بعضی ها این حبه و دانه گندم عمرشون رو که در دل این خاک پنهان کردن، به دلیل اینکه سلولهاش قبلا کشته نشده بود. چون آخه دانه های گندم رو شما در نظر بگیرید، گویا دانه رو تف میدن. خب این دیگه شما دانه تفتیده رو در دل خاک قرار بدین، این دانه میپوسد و تبدیل به ساقه و شاخه و 700 گندم نمیشود. اما اگر نه، این دانه در دل خاک قرار میدین، این رو تف ندادین، سلول های زندش موجود است، سلول زنده دارد، در دل خاک قرار میدین، دانه میپوسد، درسته؟ اما پوسیدن او به اسم مساویس با چی؟ با جوانه زدن و بعد رویدن ساقه و شاخه و تا صدها و بلکه بیشتر. همین چند ماه قبل یک از برنامه‌های تلویزیون من نگاه میکردم، میگفتش که ما تا 4000 عدد برداشت کردیم. از یک دانه چقدر برداشت کرده بود؟ 4000 عدد. من بیاد این جمله قرآن افتادم که الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. بعد چقدر میشه؟ 700 تا. بعد آخر خدا چی میفرماید؟ والله يضاعف لمن يشاء. این هنوز راه برای بیشتر از 700 تا هم بازه. ای بند خدا میگفت ما 4000 تا برداشت کردیم. بله، پس آمنو باشد، عملو باشد، سلول ایمان در وجودش نمرده باشد، این سلول ایمان رو با عمل صالح چه کنه جناب آقای طباطبایی؟ تغذیه کند. خب همین که آقای طباطبایی سلول ایمان رو با عمل صالح تغذیه کرد، مطلب تمام است؟ نه، باید برای این ایمان و عمل صالح خودش حاشیه امنیتی درست کند. حاشیه امنیتی و هی روز به روز حاشیه امنیتی این ایمان و عمل صالح رو قلم رو بشو هی توسعه بده، توسعه بده. چگونه شما میتوانید برای ایمان و عمل صالحتون حاشیه امنیتی درست کنید؟ تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، با سفارش کردن دیگران به اعمال خوب. اگه فقط من خودم توی یک مجموعه عمل خوب انجام بدم، اما کسانی که تا بغل دست من دارن زندگی میکنن، اینا نسبت به انجام اعمال خوب هیچ گونه تعهدی نداشته باشن، اینجا عمل خوب من به شدت در معرض خطره، حاشیه امنی ندارد. هر آن ممکنه منم تحت تأثیر اون محیط، اون جب، اون آدما، اون مجالست ها، اون رفت و آمد ها قرار بگیرم و عزم و اراده ام برای انجام این اعمال خوب سست بشه یا کلا منصرف بشم از این اعمال. پس اگر میخوایم بیمه کنیم این اعمال رو، چه کنیم؟ دیگران رو هم سفارش کنیم به انجام این اعمال خوب. خب قرائت بفهمید آیه 6 رو.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
احسنتم. یه مقایسه بفرمایید بین این جمله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. در آیه 6 سوره شریفه مائده با مشابه همین جمله در آیه 43 سوره شریفه نساء صفحه 93 قرائت بفرمایید. و این کنتم مروا 43 سوره شریفه نساء.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
فرق دو جمله در چیه؟ منه. تو اون جمله آیه 6 سوره شریفه مائده منه داره، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. در جمله 43 سوره شریفه نساء فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم هست، منه نداره. حالا همین کلمه منه بحث فقهی مطرحه که آیا وقتی شما دستونو به این خاک میزنید و میخواید تیمم کنید، یک بخشی از این خاک باید به سر و صورتش، به دست و صورت شما کشیده بشود یا لازم نیست؟ خب طبق آیه من این بحث مطرحه که بله، آیه میگه از او بکشید به صورتهاتون و دستهاتون از این خاک، از این خاک، یعنی از این سعید طیب ها یکم رو دستون باشه. ای تو نباشه که وقتی دستون رو به خاک دادین بعد دست رو به هم دیگه بمالین که خاکاش بریزه. یک کمی از این خاک به دست و صورت چیکار کنید؟ ها بکشید. بعضی گفتن نه، این من منه من تبعیضی نیست، من ابتداییه، من ابتدایی. یعنی اینجوری فمسحو به وجوهکم و ایدیکم منه، مسح کنید صورتتون رو و دست هاتون رو از این خاک، در حالی که شما قبلا دستتون رو به خاک زده باشین. اینه از اینجا در واقع آغاز کنید. به عبارتی تیمم از اون لحظه آغاز می شود که شما دستتون رو به خاک می زنید، نه از لحظه که دستتون رو به صورتتون می کشید. از لحظه که دستتون رو به خاک می زنید تیمم آغاز می شه. آغاز تیمم از لحظه ایست که دست به خاک میزنید، نه از لحظه ای که دست به صورت و دست ها میکشید. حالا شما در آیه 6 سوره شریفه مائده دقت بفرمایید، تو این آیه هم وضو هم غسل هم تیمم با هم دیگه ذکر میشه، اما در آیه 43 سوره شریفه نساء فقط تیمم ذکر شده. یعنی خواستین یک آیه رو ذکر بکنید که تو این آیه کاملا هر سه طهارت معنوی بیان شده، آیه 6 سوره شریفه مائده است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. از این جهت این بخش از آیه انتخاب شد برای جمله کلیدی که یک سوالی توشه. اون سوال چیه که از خانوما بگن؟ مثلا الى المرافق، دستاتونو تا آرنج، تا آرنج بشویید. خب این تا آرنج بشویید، این که با اون سبک وضوی تشیع سازگار نیست، این برعکس با سبک وضوی اهل سنت سازگاره. تا آرنج جوابش اینه که در ادبیات عرب الا وقتی به معنی انتهای، این از این بر بوش برو اینجا، که در مقابل چی باشه؟ در مقابل من باشه. اگر الا در مقابل من نبود، اینجا الا فقط برای مشخص کردن محدوده عمله، محدوده عمل. مثلا فرض کنید که شما نقاش رو میاریم خونه، میگیم تا اینجا رنگ روغن بزن، رنگ پلاستیک بزن، تا اینجا. تا اینجا یعنی چی؟ یعنی از پایین شروع کن بیا بالا، یا از بالا شروع کن برو پایین؟ نه، بحث شروع و خط نیست، دارین حد و معین میکنین، حد و معین میکنین. کلمه اله برای تعیین حد است، اگه در مقابل من نباشد. پس از فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق نمیشه فهمید که دست رو در وضوع از سر انگشتان بشوییم به طرف آرنج، یا از آرنج به طرف سر انگشتان. از خود آیه هیچ کدومش به طور سری استفاده نمیشه. خب چه میکنیم؟ میگیم خود قرآن راه حل ارائه داده. کجا ارائه داده؟ اونجا که میفهمد انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ای پیامبر ما این ذکر رو به سوی تو نازل کردیم تا تو برای مردم بیان کنی. پس مبین آیات قرآن کی میشن؟ پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان. به اونا مراجعه میکنیم، میگیم این الی المرافق که فرموده است، حالا از سر انگشتان شروع کنیم دست وضو بدیم تا آرنج، یا شروع از آرنج به سمت سر انگشتان باشه. کتابی نوشته شده است با استناد به منابع اهل سنت تقریبا مثل قطر همین مفاتیح، به نام وضوء النبی. به استناد منابع اهل سنت ثابت شده است که با پیغمبر اکرم اینجوری وضوء می‌گرفتن، از این بالا آب می‌ریختن، از آرنج سمت انگشتان می‌آمدن. و اما تیمم وامسحو، خب این ادامه وضوء، وامسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. این بخش دوم وضوء باز از این جهت انتخاب شده که اینم یه سوال توشه. اون سوال اینه که آیه میگه مسح کنید سرهاتون رو. اولا از کجای آیه فهمیده میشه بخشی از سر رو مسح کنید؟ ب داره، خیلی قشنگه ب. کسی خدمت امام معصوم آمد گفت آقا از کجای آیه، به چه دلیل ما بخشی از کدوم آیه قرآن استفاده میشه که بخشی از سر رو مسح کنیم؟ فرمود لمکان الباء، با نفرمود ومسحو رؤوسکم، سرهاتون رو مسح کنید. بعد فرمود چی؟ ومسحو برؤوسکم. ای با نشانگر بخشی از سر هست. سوال دیگه تو کلمه ارجلکمه، وامسحو برؤوسکم و ارجلکم. چطوریه؟ اگه ارجل عطل رؤوسه، معطوف و معطوف علیه بود در اعراب مثل هم باشن جناب طباطبایی. معطوف علیه ما رؤوسه مجروره به واسه با، معطوفمون ارجله منصوبه. بالاخره چطوریه؟ فکر نکنین غیر منصرف ها که جرش و فتح هست. نه، غیر منصرف نیست. این ارجل اگر مجرور باشه با چی بگیم؟ ارجله. منصوبش هم ارجله، اینجا منصوبه. و واقعیت اینه که ما معتقدیم ارجل عطل رؤوسه، و چون معتقدیم ارجل عطل رؤوسه میگیم مسح سر و مسح پا. ولی اهل سنت میگن ارجل عطل بر وجوهه. سشار کلمه اون بسر وقت همچنان که وجوه رو میشوییم، دستا رو هم میشوییم، میگن ارجل رو هم با چه کنیم؟ بشوییم. تقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین. بعد در این وسط وامسحو برؤوسکم جمله پرانتزی، طبق برداشت اهل سنت به خاطر همینه که پاهاشون رو میشوین به عنوان یک قسمتی از وضو. البته پاشویی قبل از ورود به مکان نماز اگر چنان که پا نیاز به شستن داره کار ارزشمندی است، به شک نیست. بحث اینه که آیا پاشویی جزء وضوع هست یا نه. اونا میگن پاشویی جزء وضوعه. چرا؟ چون قرآن گفته ارجلکم الی الکعبین و یه ارجلکم نمیتونه اصلا به رؤوسکم باشه طبق حرف اونا. برای چی؟ برای اینکه به رؤوسکم مجزوره، ارجلکم چیه؟ منصوبه. میگیم پس اصل بر چیه؟ میگن اصل بر وجوهکمه. خب اگه شد اصل بر وجوهکم، عاملی که در وجوهکم عمل میکنه که کلمه چیه؟ کلمه اقسلو هست. خب اون عامل همینطور عمل میکنه تا میرسه به ارجلکم. یعنی اقسلو هم در وجوهکم عمل میکنه، هم در ایدیکم، هم در ارجلکم. بنابراین پاها باید شسته بشه. گرفتیم کیفیت استدلال اهل سنت رو برای اینکه از این آیه استفاده بکنن پاشویی رو. و اما رد این استدلال، البته این که ما استدلال رد میکنیم فقط به استناد آیه نیست ها، این رو کمک میگیریم در رد این استدلال از سیره خود پیامبر اکرم، روش وضو گرفتن پیامبر اکرم و همینطور روش وضو گرفتن اهل البیت علیهم صلوات الله، که خب عمل کرده اینها میشه مفسر قرآن. بنابراین برفرض که از این ارجلکم هم شما هم چیزی رو بشود بفهمین، وقتی میبینین که مفسرین قرآن، کسانی که قرآن بهشون نازل شده، اونها به این آیه که میخوان عمل کنن، تو قسمت پا که میرسن پا رو نمیشویند بلکه پا رو مسح میکنند، همین خودش دلیل کافی است برای اینکه این ارجلکم اصل بر وجوهکم نیست بلکه اصل بر رؤوسکمه. خب فقط میمونه که ما نسب و جر این معطوف و معطوف علیه توجیه کنیم. توجیه هم خیلی واضحه، چون عطف گرفتن همیشه عطف بر لفظ نیست. در ادبیات عرب گویی عطف عطف بر محله، یعنی رؤوسکم به اعتبار اینکه در جایگاه مفعول امسحو قرار گرفته محلن چه رابطه داره؟ محلن منصوبه. این که میبینید مجزوره به اعتبار اینه که کلمه بهش بس شده، خب به هم میخواد کلمه بس رو مجزور کنه، لفظاً مجزور محلاً منصوب. ارجلکم عطف بر رؤوس به اعتبار محل. عطف بر خب بعد چی؟ حالا خیلی خب، حالا این میخواد بگیم با رو هم جز معطوفون علی در لحاظ بخورید، ایرادی نداره. بله. نقطه دوم این که به دلیل این که فعل عوض شد، ببینید فعل تا الی المرافق چی بود؟ اقسلو بود. اقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بشویید صورتها و دستها را، دستها را تا مرفقها. فعل عوض شد، شد ومسحو. حالا که فعل عوض شد دیگه این تناسب نداره که باز دو مرتبه بعد از عوض شدن فعل ما باز برگردیم به اون فعل قبلی، بگیم وامسحو برؤوسکم، باز دو مرتبه فعل قبلی برگردیم چی بشه؟ و ارجلکم الی کعبین. اگر قرار بود اینجور انجام بشه خدا میفرمود اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی کعبین وامسحو برؤوسکم، صورتها و دستها رو تا مرفقها بشویید و پاها رو تا کعبه این و امسحو به رؤوسکم. البته اونا ممکنه بگن که این فاصله به این دلیل است که ترتیب شستن پاها و صورت و دستها چون پشت سر هم دیگه نبوده خداوند بعد از مسح سر ذکر کرده، چون ترتیب شستن پاها بعد مسح سره نفرموده از اقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین، بلکه اول وجوهکم و ایدیکم الی المرافق رو آورده، بعد چی؟ بعد رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. خلاصه در نهایت میگیم خیلی خوب، آخرش به اینجا میرسیم که این ارجلکم الزاماً اینجور نیست که باید حتما عطبر وجوهکم باشه، میتونه عطبر چی باشه؟ عطبر رؤوس باشه، میتونه، لااقل میتونه دیگه، این احتمالش هست. خب حالا که هر دو احتمال وجود داره که ارجلکم عطف بر وجوه باشه یا عطف بر رؤوس باشه، باز مثل همون قضیه چی پیش میاد؟ مثل همون قضیه الی المرافق، که وقتی این الی هم احتمال داره به معنی چی باشه؟ به معنی انتها باشه، هم احتمال داره به معنی انتها نباشه، برای تعیین این که این به معنی انتها هست یا نیست به کی باید مراجعه کنیم؟ به مفسرین قرآن، به اون کسانی که قرآن اونها رو به عنوان مبین قرآن معرفی کرده. خب به اونا مراجعه میکنیم، باز به وضوع النبی که عرض کردم کتابی با این قصر مفاتیح قریب 600 صفحه 700 صفحه امثال این کتب که با استناد منابع اهل سنت نوشته شده مراجعه میکنیم، اینها سیره پیامبر رو در باب وضوع ذکر کردن. که اگر کسی گفت خب اینا اهل بیت رو قبول ندارن که، میگیم خیلی خب پیامبر رو قبول داریم که، پیامبر رو خودشون قبول دارن، مراجعه میکنیم به خودشون هم نقل کردن روش وضوع پیامبر رو. و این کنتم جنوبن فتحرو، این جمله قسل رو نشون میده، اگر جنوب هستید اطهرو، خود را بشویید. انتخاب این جمله از این جهته که چطوری شما از اطهرو شستن تمام بدن استفاده کردید. اطهرو این که تطهیر کنید، همین میگیم به قرینه ای که در باب وضو مشخص کرده صورت رو بشویید، دستا رو بشویید، سر و پا رو مسح کنید، اما در غسل فقط فرموده اطهرو، مکانهای تطهیر رو معین نکرده، این نشون میده که یک مکان خاصی در تطهیر کفایت نمی کنه. ضمن این که باز به سیره پیامبر اکرم که مراجعه می کنیم، ایشون از این ان کنتم جنبا فطهرو همین معنا رو استفاده کردن و نحوه غسلشون به سبک شستن همه بدن بوده. خب بعد میرسیم به تیمم. و این کنتم مرضا او علا سفر او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیممو سعیدا طیبا. اولا تیمم در چه زمانی است جناب آقای غلامی؟ تیمم اون زمانی است که انسان تو شرایطی قرار بگیرد که باید وضو بگیره، مثلا یا باید غسل بکنه، ولی به دلیل اینکه وضو به دلیل اینکه آب نیست یا اگر هست مضره، اگر هست مضره، خب نوبت میرسه به چی؟ به تیمم. اینکه توی یک شرایطی قرار میگیره که باید غسل بکنه، از کدوم کلمه استفاده میشه؟ از کلمه لامستم النساء. تو شرایطی قرار میگیره که باید وضو بگیره، از کدوم کلمه استفاده میشه؟ جاء احد منکم من الغائط. بعد اینکه وضو یا غسل استفاده از آب براش ضرر داشته باشه، از کدوم کلمه استفاده میشه؟ از ان کنتم مرضا استفاده میشه. یا اینکه ضرر نداشته باشه، در دسترس نباشه، چگونه استفاده میشه؟ از علا سفر استفاده میشه. علا سفر. خب وظیفه چی میشه؟ تیمم سعیدا طیبا. حالا با چی تیمم کنه؟ سعید روی زمین رو میگن، روی زمین، سعید طیب. دقیقا این که میفهمن تیمم به معادن درست نیست، به این دلیله که قرآن میگه سعیدا، سعید به روی زمین گفته میشه، معادن دل زمینن، اما معادنی که از قبیل روی زمین هم مثل معادن سنگ ایراد نداره، تیمم به سنگ ایراد نداره. خب چگونه تیمم کنیم؟ فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، بکشید به بخشی از صورتتون و به بخشی از دستتون از این سعید طیب، از این سعید طیب به بخشی از صورت و به بعضی از دست بکشید. خب در تیمم لازم است مثل وضوء این لای انگشتا رو اینطوری کنیم؟ بله؟ وقتی تیمم میکنیم اینطور دستمون رو میگیریم اینجا میاریم جلو، لای انگشتا رو اینجوری بکشیم؟ نه، نیازی نیست. چرا؟ چون میگه بخشی از دست کافیه، نمیگه همه دست. در تیمم دادن صورت بخشی از صورت کافیه، جبین، فقط جبین، پیشانی، دو طرف پیشانی، بالای ابروها تا بالای بینی، تا سر بینی نمیخواد، تا بالای بینی. تتمه آیه رو دقت کنید که انشالله آماده بشیم برای زیارت عاشورا. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. دقت کنید ها، این که خدا میگه اینجور تیمم، اینجور تو این شرایط غسل، تو این شرایط وضوع، یه وقت نکنه به ذهن کسی بد ای بابا چقدر خدا سخت میگیره، حالا که دیگه این بنده خدا نمیتونه آب نیست دیگه، اصلا ولش کن بدونه، اصلا کار نگیر، همین برو نماز بخون. دقیقا آمده میگه وضوع اینجوری بگیرید، الال کعبه الال مرافق، بعد ومسحو برؤوسکم، بخشی از سر، چی دقیق با چه انتظامی، بعد ان کنتم مرضا او علی سفر او جا احدم سعیدا طیبا، سعید روی خاک باشه، طیب باشه، پاکیزه باشه، و فمسحو به وجوه کن، بخشی از صورت باشه. این دقت ها دیگه چیه؟ چون به ذهن کسی ممکنه بیاد که این دقت ها یه جور ها سخت گیری بی مورده، و مد نه، خدا نمیخواد شما رو اذیت کنه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خداوند نمیخواد بر شما حرجی درست بکنه، بنبستی براتون درست بکنه، ولیکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما رو پاکتون کنه. مقصود از دستورات دینی پاکسازی جسم و جان انسان هاست، نه مزاحمت برای آسایش و آرامش انسان ها. و این نگاه خیلی مهمه. این طرف مسلمان است، وظایفش هم انجام میده، اسم خودش هم شیعه گذاشته، مستحبات هم انجام میده، مکروهات هم ترک میکنه، فرض کنید واجبات و محرمات هم که مشخصه رعایت میکنه. اما وقتی خوب دقت میکنی، زیر زبون تو میکشی، میبینی نگاهی بنده خدا به دستورات اسلام، آیا غلامی خوب دقت کن، مثل نگاه به یک مجموعه از بایدها و نبایدهای مزاحم آسایش، آرامش، آزادی، مثل نگاه به یک مجموعه از بایدها و نبایدهای مخل به آسایش انسانه. خب دیگه مجبوریم دیگه، خدا گفته اگه این کارا رو نکنی ما رو به جهنم میبره، مجبوریم کارا رو بکنی، مجبوریم رعایت ها رو داشته باشیم. این نگاه مقایسه کنی، این نگاه رو با چی؟ با این نگاهی که من میخوام بگم که یک آقای غلامی نامی فرزن اسلام رو اینجوری ببینه، مجموعه بایدها و نبایدهای اسلام رو، چه بایدها و نبایدهای الزامی که بهش میگیم محرمات و واجبات، چه بایدها و نبایدهای غیر الزامی که بهش میگیم چی؟ مستحبات و مکروهات. این آقای غلامی مجموعه این بایدها و نبایدهای الزامی و غیر اسلام و غیر الزامی دین رو چی ببینه؟ یک مجموعه منسجم، نه همطور به هم ریخته و به هم آشفته، که نه به مقصود سلب آسایش، نه به مقصود مزاحمت ایجاد کردن برای خوشی و لذت انسان، بلکه به مقصود تأمین آسایش، به مقصود پایدار کردن آرامش، به مقصود نهادینه کردن و ریشه دار کردن آرامش و لذت و آسایش مادی و معنوی بشر، اینها ساخته شده. خدا چون میخواسته ما از این زندگی دنیامون مادیان و معنویان، جسمان و روحان لذت ببریم، این آیین رو برامون گفته بنده من این کارا رو بکن، اینجوری بشین، اینجوری پاشو، اینجوری برو، اینجوری فکر کن، اینجوری برخورد کن، با همسایه اینجوری باش، با پدر اینجوری باش، با مادر اینجوری، با فرزند، با همسر، با مؤمنین، در کسب اینجور، در عبادت اینجور، شب اینجور، روز اینجور، در تمام موارد برای ما راه سعادت و خوشبختی رو تو همه موارد، اون راهی رو که بهترین راهی که اگه از اون راه رفتیم بهترین مصلحت‌های ما تأمین شده، اون راه رو بهمون نشون داده. خب حالا شما این نگاه رو با اون نگاه اول مقایسه بکنید. تو نگاه اول طرف خدا رو همچنها تو ذهن خودش مثلا اینجور لحاظ میکنه که یعنی خدا دید ما آدم ها داریم خیلی کیف میکنیم، نعوذ بالله بعد حسادت ورزید، نعوذ بالله حسادت ورزید که ما داریم اینقدر کیف میکنیم، خواست کیف ما رو سلب کنه، گفت نه نمیشه این آدم ها اینقدر کیف کنن، پس یه جوری چرا کنیم کیف اینا رو به هم بریزیم. بعد گفت خب حالا این کارو بکن این کارو نکن، این کارو بکن این کارو نکن، که مزاحمتی درست کرده باشه برای آسایش ما. این تو نگاه اول. تو نگاه دوم چی؟ خدای مهربان ما رو آفرید، بعد اون ارحم الراحمینی این خدا ایجاب کرد که حالا این موجودی که گل سرسبد عالم آفرینشه، این موجود رو به بهترین مصلحت‌ها و منفعت‌هاش راهنمایی کنه، بعد برای اینکه این موجود رو به بهترین مصلحت‌هاش راهنمایی کنه 124,000 بنده خالص و ویژه خودش رو مأموریت داد که بیان این انسان رو دعوت کنن به بهترین راه‌های تأمین مصلحت و منفعتش. و بعدش هم کتاب‌های آسمانی و اشاره اونها این 600 صفحه و بعد در ادامه ائمه معصومین و هزاران نفر اولیاء الهی، اینا همینطور هی می آمدن برای اینکه بهترین مصلحت‌های این انسان رو راهش رو به این انسان نشون بدن. این نگاه چقدر متفاوته، چه بازتابش متفاوته. امیدواریم که خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن از فرصت‌های عمرمون رو به ما عنایت بفرماید. جناب قلابی منتظریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.